السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحة مع الصلوات. بحثی رو که در پنج شب اول خدمت حضرات عرض شد، مربوط به این نکته بود کلن که اون چیزی که از ما میخوان به عنوان مؤمن مجاهد دارای هزینه هایی است و ما ها باید به این فکر بکنیم که باید هزینه های این ایمانمون رو بدیم، وگرنه صرفا محب به اهل بیت محسوب میشیم. بذارید یک داستان خدمتون عرض بکنم. دارد در احتجاج مرحوم تبریزی دارد که یه کاروانی اومدن خدمت حضرت رضا سلام الله علیه، در همین وقتی که ایشان در منطقه خراسان بودند و اومدن به از حضرت وقت خواستن، اومدن دم در و از حضرت وقت خواستن. خادم رفت چه امام، گفتش که اینها وقت میخوان. گفتن کیان؟ گفت کیت شما؟ گفتن که ما نحن من شیعت امیر المؤمنین. گفتن نحن من شیعت امیر المؤمنین، ما از شیعان امیر المؤمنینیم. خادم اومد گفتش که اینا از شیعان امیر المؤمنین وقت میخوان. گفتش که حضرت گفتن که من وقت ندارم، بگید که برن. رفتن. فردا اومدن باز دوباره خادم اومد به امام گفت، امام گفتن بگید بره، وقت ندارم، نمیتونم، وقت ندارم. پس فردا یه هفته، دو هفته، یه ماه، دو ماه، 60 روز اینا پشت سر هم اومدن خدمت حضرت رضا سلام الله علیه، گفتن که ما وقت میخواییم. اینا امام گفتن وقت ندارن. بعد روز 60 اینا دیگه گفتن که برو به امام بگو که بابا ما دشمنشاد شدیم دیگه، اینجوری ما هرچی وقت میخواییم شما وقت نمیدین. اینا موقع برای اون دیگه داره حرف در میاد که شما چه آدم های بیلیاقتی هستید که نتونستید امام وقت بگیرید، امام بهتون وقت نداد. خادم اومد اینو به امام گفت، امام گفت بگید بیان تو. اینا اومدن تو، حضرت یه برخورد خیلی تند با اینا کرد، یعنی گفت اصلا نشینید، گفت خجالت نمی کشید. اینا همینجوری مونده بودن، مگه ما چه خطایی ازمون سر زده؟ گفتن شما خجالت نمیگیش به خودتون میگی شیعه امیرالمومنین؟ شیعه امیرالمومنین حسن بود، حسین بود، مقداد بود، سلمان بود، ابوذر بود، اینایی بودن که لم یخالفوا شیئا من اوامره، مخالفت با هیچی از اوامر نکردند. اینا شیعه بودن. شما خجالت نمی کشید اصلا نشین جواب سلام اینها را حضرت ندادند و بعد فرمودند که و مقتدی تو الا بربی، من اقتدای به پروردگار دارم میکنم. یعنی پروردگاری همچین برخورد تندی باهاتون داره میکنه. باز اگه شما میگفتید ما محب امیرالمومنین، من همچین برخوردایی باهاتون نمیکردم. میگن که بابا همینی که شما میگی غلط کردیم، بابا همین اینیم، ما محب امیرالمومنین، همینی که گفتی توبه. یعنی آها محب امیرالمومنین، میگه آره بابا ما محب امیرالمومنین. یا به یا الله احوال شما، فرمایید بشینید آقا پذیرایی کنید از اینا. حالا خطاتون رو بخشیدیم، شما گفتید محب امیرالمومنینید، نگفتید دیگه شیعه امیرالمومنین. بعد به این دربانشون گفتن که اینا چند بار اومدن دم در رد کردی؟ گفت 60 بار. گفت 60 بار متوالیان میری در خونهشون، سلام منو بهشون میرسونی، رد و فتق امورشون میکنی، ببینی چیزی کم و کس دارن ندارن. اینا از خطا و گناه خودشون گذشتن. چه گناهی؟ گناهی که گفتن ما شیعه امیرالمومنینیم. اینا گناه داره که گفتن شیعه امیرالمومنینیم. بعد میگفتن ما محب امیرالمومنینیم. لذا شیعه، اگر کسی یا هوس نکنیم به خودمون بگیم شیعه، یا اگر گفتیم شیعه امیرالمومنین، پای خیلی سرش باید وایسیم دیگه. شیعه امیرالمومنین میشه کسی که الذین لم یخالفوا شیئا من اوامره، هیچی از اوامر رو وانه میذاره. منتظر ببینید چی از دهن ولی زمان در میاد میقاپه. این میشه شیعه امیرالمومنین، و یا نه در غیر این صورت میشه محب امیرالمومنین. این اون بحثایی بود که داشتیم و ما به عنوان اون وعده های محقق خدا باید دنبال این داستان بریم. ما وظیفه ماست، کسایی که دوره ابی عبدالله رو گرفتن اینا شیعه بودن. این در این آیات سوره مبارکه فجر که دارد، این سوره الحسین دیگه، گفتن اینا در نوافلتون و فرائضتون بخونید این سوره رو، این سوره الحسینه. تو روایات داریم سوره الحسین. این در تفسیرهای روایی اینطور اومده، بسم الله الرحمن الرحیم، والفجر، قسم به فجر، یعنی فجر طلوع صبح حکومت حضرت مهدی امت. و لیال عشر، و شب، قسم به شبهای دهگانه، یعنی من الحسن الى الحسن، از امام حسن مجتبی تا امام حسن عسکری. اینا دستشون دولت و حکومت اسلامی نبوده دیگه، لذا اینا شبه. و لیال عشر من الحسن الى الحسن، و شفع و الوتر، شفعش یعنی جفت، اون که جفته حضرت امیر المؤمنین و صدیقه طاهره، وترم که خدا تک واحده. بعد خدا بعدش میگه و لیل اذا یسر، قسم به شب هنگامی که میرود به سمت این که منجر بشه، و یسری الی اون صبح، شبه که امیدواریم این حکومتی که حکومت اسلامی امروز ماست این همون اون شب باشه. که واللیلی که ازا یسر، انگامی که میرود و منجر میشه به اون صبح دولت، اینم ارزشمنده شبه، ولی یه شبیه که لیاقت این رو داره که مورد قسم خدا واقع بشه. و لیل اذا یسر، امیدواریم که از خدا میخواییم که این همون شب باشه که منجر به صبح حکومت حضرت مهدی امت خواهد شد انشاءالله. تو روایات دیگری هم هست، عرض کرده بودم توی این جلسات قبل که روایات دیگه اصلا اشاره میکنه به اینی که اینها اون اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. اونها از وجود ناظرین پیامبر وقتی سوال کردن که اینا کیان، حضرت زدن روی زانو سلمان، گفتن که اینا یه سری از قوم فارسن، اینها کسایی هستن که اگر ارتداد از ولایت، ببینید این آیه من یرتد منکم عن دینه فسوف یأت الله و قوم یحبهم و یحبونه، اینا در سوره مبارکه مائده است، در سوره مبارکه مائده که آخرین سوره نازله بر پیغمبر به ترتیب نزول، اصلا ارتداد از کل اسلام اصلا فرض نداشته، اسلامی که در اوج شکوه و عظمت خودش بوده، یعنی تازه هم بر کل شبه جزیره مسلط شده بوده، این من یرتد منکم عن دینه، این ارتداد از اصل اسلام اصلا مطرح نبوده، اصلا خطری نبوده همچی چیزی. اون چیزی که خطرش بوده ارتداد از ولایت بوده، همون چیزی که نام ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاثه، بعد از رسول الله الا سه نفر همه مرتد شدن. این که میبینید تو سوره مائده این خطر ارتداد رو داره مطرح میکنه، این محال ارتداد از اصل اسلام باشه، چون که در نقطه عظمت خودش تازه قرار گرفته، نقطه تسلط خودشه، ارتداد از اسلام نیست، این ارتداد از ولایته که اومده من یرتد منکم عن دینه فسوف یأت الله به قوم یحبهم و یحبونه اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. اینا از ملامت هیچ ملامتگری هم نمیترسن، اینا همه قوم فارسن. بعدها خواهن سوف یأت الله، خدا اینها رو بعدها خواهد آورد، امیدواریم که ما هم اونا باشیم و این شب همون شبی باشه که و لیل ذا یسر که منجر به صبح دولت مهدی موعود خواهد شد. این جنبندی اون صحبتهایی که در پنج شب اول خدمتون عرض کردیم. یکی از آخرین کلمات ابی عبدالله در امروزی این بود که خیلی سر و صدا هم کردن که این کلمات امیرالمومنین به گوش جمعیت نرسه، و اون موقعی بود که حضرت دقیقا تک تنها هم بودن دیگه، بالاخره مردم رو ساکت کردن، یه عده از دشمنا خودشون ساکت کردن، گفتن ببینید چی میگن حضرت. یکی از آخرین کلمات این بود که گفتن که شما قد ملعت بطونکم من الحرام فتوب علا قلوبکم، شما در حقیقت شکماتون پر از حرام شده، اون موقع فتو و علا قلوبکم، اون موقع قلبتون طبع شده، قلبتون مهر شده دیگه، قلبم که کار نکنه میشه لهم قلوب لا یفقهون بها، یه قلبی میشه که تفقه نمیتونه بکنه، ژرفندیش نمیتونه باشه، بصیرت مال این قلب دیگه نیست. میگه فتوب علی قلوبکم، اون قلبتون چی شده؟ قد ملعت بطونکم من الحرام. به همین مناسبت، به همین مناسبت آخرین کلمات حضرت ابی عبدالله سلام الله علیه، صفحه 25 قرآن آیه 168 و 169 قرآن رو با هم دیگه میخونیم و یه مقداری معنی میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، شما هم یه بسم الله بگید. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. ای همه مردم، ای همه مردم، یا ایها الناس کلوا مما فی الارض، از آنچه که از زمین هست حلالا طیبا بخورید. خب این که حلالا طیبا بخورید چند تا توضیح داره. یه موقع است این طیبا قید توضیحی اصطلاحاً توی قرآن. یعنی چی قید توضیحیه؟ یعنی اینی که حلالا طیبا یعنی حلال بخورید که حلال طیب است. توضیح میده حلال رو، فقط چیز زیادی نمیگه، بخواد بگه چیزی که حلال است طیب است. به اینا میگن قیدای توضیحی. اگه بخواید مثالش رو تو قرآن ببینید، مثلا داریم یقتلون النبیین بغیر حق، یه دن انبیا رو میکشتن بناحق. این بناحق قید توضیحیه برای کشتن انبیا. اینجوری نیست که ما دو مدل کشتن انبیا داریم، یه سریش هست به حق، یه سریش هست به ناحقه. این یقتلون النبیین بغیر حق، اون به ناحقش رو میگه. نه اینجوری نیست، میخواد بگه کشتن انبیا کلا به ناحقه. به اینا میگن قیود توضیحی. پس اگه اینجوری باشه حلالا طیبا، میشه حلال بخورید که حلال طیب است. میشه قید اصطلاحا اینجوری باشه که قید احترازی باشه. قید احترازی میشه یعنی چی؟ یعنی یه مطلبی میخواد بگه، میخواد بگه حلال طیب بخورید. بعدی از حلال ها هست، حلال هست ولی طیب نیست. هر چیزی که حلال طیب نیست. اینم درسته. ببینید بعضی از کسب و کارا حلاله ولی طیب نیست. خود روایات ما اومده گفتن مثلا کسی اینجوری کار بکنه این پولش حلال هست. شما الان بنده عرض کردم که بنده فرقون فروشم، شغلم اینه، تو این کسب و کار خودمون میبینی که یه عده هستن که میدونن طرف مشکل داره، جنسشو الان داره میفروشه با این قیمت داره میفروشه، میفهمن طرف چک پشت باجه داره، اینم طرف پول نقد داره، جنس هم میخواد بخره، ولی چی کار میکنه؟ بهش میگه که اگه مثلا اینقدر بفروشی من میخرم. اونم گیره دیگه، میفروشه چون چک پشت باجه داره، میفروشه، اینم میخره. این کسی نمیتونه بگه این حلال نیست، چون اون با اختیار خودش اومده جنسش با یه قیمتی فروخته. این حلال هست ولی طیب نیست، این پاک نیست. گفتن اگه کسی شب تا صبح کار بکنه، کسب اینجوری بکنه، عبادت شب تا صبح انجام نده ولی مرتب داره کار میکنه شب تا صبح، این پولی که از این راه در میاره فهو سحتون، این حرامه. حرامی یعنی شدیداً مکروه، فتوای به حرمت ندادن از روش، یعنی به شدت مکروهه. آقا چیزی که آدم میخوره بسیار مهمه که آدم حلال بخوره. این منباب این که کلمه اکل باشه، حتی اهل معنا اینو میگن، میگن اگه پولی یه مقدار شبهه داشت توش این پولو نخورید، میخواید استفاده بکنید یه چیزی باهاش بخرید بپوشید. مثلا خیلی فرق داره خوردن، یعنی آدم یه چیزی از این گلوش بده پایین، آدم یه جوراب بخره فرق داره با این که ورداره باهاش یه کیک ساندیس بخره. اینو داره میخوره، وقتی میخوره میره توی بدنش، وقتی بره تو بدنش روحش و اینا از همین چیزا، چون که روح مادامی که با بدن سر و کار داره از بدن هم تأثیر میگیره هم تأثیر داره روی بدن. این چیزی که انسان میخوره خیلی مهمه که انسان حلال طیب بخوره، هم حلال باشه هم طیب باشه، پاک باشه. رزق و روزی کسب و کاره، به خصوص الان به خصوص برای شما هاست که مردید و یا در آینده یه مرد یک خانواده‌ای خواهید شد. این چیزی که رزق و روزی که در میارید، آقا رزق حلال در آوردن، در روایت داریم که مجالدت و سیوفه احون و من طلب الحلال. آدم شمشیر بازی بکنه تو جبهه‌های رزم، از طلب حلال این سخت‌تره. شمشیر بازی راحت‌تره از طلب حلال. ما یه موقع ریاست جمهوری ما رو دعوت کرده بودن، خب خیلی هم نشسته بودن پای منبر، بعدش مجلس یه مونده دیر شروع شده بود، جوری که مثلا مونده بود مثلا پنج دیر. یه جوری اینا تایمشون یه جوری بود که مثلا انقدری که اجازه گرفتن از ریاست جمهوری اینا بابت برگزار کردن این مجلس، مثلا 10 دقیقه مونده بود فکر میکنم ازش. گفتم که خب چقدر الان مونده؟ گفتم آقا شما صحبت بکنید، تازه من صحبت بکنید ادامه بدید برید، مثلا آقا شما وقت داری؟ آج من عصبانی شدم، اون مردی که مرد حسابی، آقا شما اینقدر وقت که باید برید به کار مردم برسید، الان خجالت نمیکشید؟ 10 دقیقه راجب روزی حلال برای اینو صحبت کردم، بچه‌ام گفتم بلند شید برید، جلسه تعطیله الان. طرف هدیه میگیره، یه بار یه جلسه نشسته بودن، یه سری مسئولین نشسته بودن، گفتم آقا شما پشت این میز نیستی، بهت این هدایا رو نمیدن، پشت این میز میشینی، بهت این هدایا رو میدن، از این میز که فاصله میگیری باز دوباره این هدایا رو بهت نمیدن. خب معلومه این هدایا رو دارن به میز میدن دیگه، پس بذار تو کشوی میز، بیخیال برو. آدم باید عقلشو به کار بندازه دیگه، ببینی که آخه به عامل، به پیغمبر گفتن عامل زکاتتون رشوه گرفت، اومد پیش پیغمبر گفت این زکات اینم دادن به خودم. حضرت گفتم اون چیه؟ گفتم این بل کانت هدیتون یا رسول، این هدیه است. حضرت گفتم میتمرگی تو خونت، اگه اینقدر ازت خوشش میاد میگوندن بهت هدیه، اون هدیه مال خودت بود، تو عامل مرد حسابی، عامل زکات مایی، عامل زکات مایی بهت این هدیه رو دارن میدن. طرف میاد به هزار بهانه، آقا من اصلا اسیر این اخلاق و مرام شمام، این سکر از ما قبول بکنید، شما تو این شغل نباش. ببین اگر واقعا اسیر اخلاق و مرام شما بودن، میان در خونه شما میدن، اگه اینقدر از مرام و اخلاق شما خوشش میاد. شما تو این شغلی، پشت این میزی، بسیاری از هدایا رشوه است، بسیاری سرمایه گذاریه، سرمایه گذاریه، یعنی طرف بعد از اینکه کارش تموم شد اینو داره میده، سرمایه گذاری داره میکنه برای یه جای دیگه. بسیاری از هدایایی که میگیرن رشوه است. اینا اگه کسی بخواد حلال خور باشه، اون موقع کارش سنگین میشه، باید دقت کنه. این مال چیه؟ این مال اینی که اکل معناش خوردن باشه. خب مگه معنای دیگه هم داره؟ بله، اکل همون جوری که ما تو فارسی هم معادلش رو داریم، به معنای مطلق تصرفات هم هست. شما تو قرآن دارید ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموال خودتون رو بین خودتون به باطل نخورید، مال به باطل نخورید. این همون تعبیری است که تقریبا ما تو فارسی داریم میگیم فلانی مال مردم خوره. این مال مردم خوره، نه اینکه مال مردم ها رو میخوره، که ممکنه یه فرشی رو غصب میکنه، اینکه نمیخوره. خب این همینی که میگن فلانی مال مردم خوره، این تو عربی هم ما همینو داریم. اکل به معنای تصرف کردن، تصرف کردن. وقتی که دارد ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی تصرف نکن. اگر حالا داری یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، با این نگاه و این معنا معنا کنید، یعنی تصرفات حلال بکنید تو دنیا. آقا این شریعت که اینقدر میگن پوسته و ظاهر دینه و با این عنوان میخوان او رو از هویت و اعتبار خارج بکنن، اتفاقا بسیار چیز لازمیه. اینها رو قرآن وقتی یاد میکنه به نام حدود الله ازش یاد میکنه، تلک حدود الله فلا تعتدوها و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون. اگر کسی تعدی از این حدود الله کنه، اینا حدود اللهه. ببینید یه عده آدم هستن، چون که از آدم سوال میکنن، آدم میگم یه عده آدم هستن میان از آدم وقتی سوال میکنن، مدل و رفتار و سیاست گذاری زندگیشون سیاست گذاری بیمهابانه نسبت به حلال و حرام خدا، خیلی بیمهابا عمل میکنن. مثلا میگه آقا فلان چیز حلاله یا نه، فلان چیز حلاله یا نه، میگه حلاله، میگه خب پس مرتکب میشه، پس مرتکب میشه. فلان چیز حرومه یا نه، میگه نه ها حروم نی. آقا ازدواج فلان جور برای ما حلاله یا من دارم فتوا که نمیتونم بدم، میگم حلاله، مرتکب میشه. خیلی بیمهابا حرکت میکنه. یه قاعده ما داریم، خب قاعده براءته. اگه شک کردیم یه چیزی حلاله یا حلال نیست، قاعده براءت میگه حلاله. اگه یه چیزی شک کردیم حرامه یا حرام نیست، قاعده میگه حرام نیست. ولی ببینید بعضیا اینجوری سیاست گذاری میکنن برای زندگی خودشون که در این جاده صراط مستقیم که جاده پت و پهنیه، که بالاخره حلال های زیادی وجود دارن توش، میاد یه جوری رفتار میکنه انگار هرچی حلال خداست میخواد مرتکب شه. خیلی بی‌محاباست، فرمونو کج گرفته، فرمونو کج گرفته. خب این کجا میفهمه، کجا باید بفهمه که تو در سیاست گذاری کل زندگی داری اشتباه میکنی، الان این مدلی داری رفتار میکنی؟ کجا؟ حدود الله. یه مثالی بنده به ذهنم رسیده بود، دیدم چه جالبیه. این کنار این جاده اتوبان ها رو دیدید، یه چیزایی هست میچسبونن رو زمین، این پلیس ها بهش میگن، ظاهرا من پرسیدم بهش میگن خط بوق، ظاهرا اینجوری همینه که لاستیک میره روش ماشین سر صدا میکنه. خب اگر شما فرمون کج بگیرید، بالاخره یه موقع به این میخوری. اینا همون حدود الله هم. اینا همون جایی که لاستیک ماشین میره روش سر صدا میکنه. طرف اگه بخواد بیمه ها با حرکت بکنه، بالاخره به یکی از حرام های خدا میخوره، به یکی از حدود خدا میخوره، برخورد میکنه به حدود خدا. یهو میبینید که ارتباطش با نامحرم دیگه خیلی رله میشه. میبینید که یواش یواش نمازشون نمیخونه. این راه رو که داره ادامه میده، یواش یواش تش مال حرومه. یعنی میگه آقا این حلاله یا حرومه، این نوع کاسبی حلاله. یعنی انگار تماما دوست داره روی این، مثل این خرای امامزاده داوود که چجوری این لبه را میرن، لبران خیلی نشون میفتن پایین میمیرن کف، این هم میخواد همین لبه را بره. این بالاخره کسی که فرمونش پیچیده باشه، بالاخره خودشو به این حدود الله میزنه. اونجا جاییست که به صورت جدی آلارم میگیره، به صورت جدی اخطار بگیره از دین. و اگر کسی متشرع باشه به جد، به جد متشرع باشه، یعنی اصلا دین و تشرع دینی و تدین دینی رو خودش تضعیف نکنه، بگه بابا اینا که باید بری، اینا شریعت، باید بری تو طریقت و بری حقیقت و از این حرفای مفت. چیزی حرفی نیست تو طریقت و حقیقت بری، تا شریعت رو نباید بذاری کنار. این وعبد ربک حتی یأتیک الیقین که بعضیا بهش استناد میکنن، آقا عبودیت مسیحش برای این که به یقین برسی، به یقین رسیدی دیگه هیچی، دیگه به یقین رسیدی دیگه تمام، اون دیگه عبودیت رو کنار. این حرف بی خودیه. این مثل این میمونه شما دوتا مقدمه استدلال داری، میگه آقا این دوتا مقدمه استدلال داشته باشی به نتیجه میرسی، درست؟ حالا شما به نتیجه رسیدی، خب مقدمات استدلال الان منکر شو همه رو، به محض این کار اونا نتیجه باز برن بین میره. اینجوری نیست که شما رو این پله نورده اون رفتی بالا، رسیدی اون پله، رو اون پله رسیدی که پشت دیوار رو داری میبینی، همونجا بزن نورده اونو بنداز، همونجا میفتی پایین باز دوره. اینی که نه دیگه، ما از شریعت گذشتیم. مجلس ببینید، وقتی متشرع و متدین باشید مجلس تشکیل میشه، آخون میشینه، روحانی با ریشهای بلند سفید فلان، خانوما میان دستشو میبوسن. خیلی هم جلسه عرفانیه. اینجا جاییست که بچه متدین میگه نه دیگه، اینجا دیگه خط قرمزه، این خط قرمزه، تعارف هم نداریم. مال هر کی باشه، هر عارفی میخواد از این جنگولک بازی در بیاره، اینو دیگه ما نداریم. تدین و تشرع اقتضا میکنه که کسی دیگه حدود الله رو دیگه رد نکنه دیگه. نوع تصرفمون در عالم باید از نوع تصرف حلالا طیبا باشه، این نوع از تصرف. بعد که اینو میگه، میگه الان تتبع خطوات شیطان، و اون موقع پیروی از گام های شیطان نکنید. چرا؟ به دلیلی که شما تا بخواید در مسیر صراط مستقیم حرکت بکنید، این اتفاقی که برای همه کسایی که قصد میکنن آدم خوبی باشن میفته، میخورن به چی؟ میخورن به جناب شیطان. چرا؟ تا حالا این وسوسه ها نبود، حالا که ما این تصمیم رو گرفتیم این وسوسه هاست. آره. چرا؟ به دلیل اینکه خود شیطان گفته لغودن لهم صراط المستقیم، من سر گردنه صراط مستقیم من میشینم. اگه کسی صراط مستقیم نره که به شیطان برخورد نمیکنه، خب همونجوری خودش داره کج میره دیگه. تو گردنه صراط مستقیمه که اتفاقا به شیطان برخورد میکنه. شیطان با او چی کار میکنه؟ گام به گام پیش میره. یعنی او رو که یوهویی به کار خطای وحشتناک نمیندازه که، چی کارش میکنه؟ او رو به خطوات شیطان، الا تتبع، یعنی سیاست گام به گام با او میبره جلو. الا تتبع خطوات شیطان، شما خطوات شیطان رو پیروی نکنید. انه لکم عدو مبین، او برای شما یه دشمن آشکاره. خب خطوات شیطان چیه؟ اینجا شروع میکنه. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، شما رو امر میکنه به سوء. سوء گناهای کوچیکو میگن. سوره مبارکه نساء داره، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنكم سیئاتکم، اگه شما از کبائر بگذرید اجتناب بکنید ما این سیئات رو میبخشیم. شما رو امر به سوء میکنه، یعنی امر به یک کار کوچولو. این کار کوچولو رو شما انجام بده، بعدش هم به شما خواهد گفت که این که کوچولوه. امیرالمومنین در نهج البلاغه میگویند که اشد الذنوب ما استخف به صاحبه، سخت ترین گناه اون است که صاحبش اونو کوچیک میشموره. بابا دارن میلیاردی میخورن. حالا ما هم یه نگاه نامرم کنیم، حالا طوریه اینجوری میکنه برای طرف که چیه؟ میگه این که چیزی نی، این که چیزی نی میفته تو ردیف کار شیطون، که چیزی نی بابا دارن الان چپو میکنه چجوری، حالا تو گیر دادی به این ما دیگه اینجوری، این میفته تو گناه هر چقدر که بزرگ باشه ولی طرف پشیمون بشه و توبه کنه سرش، این گناه مورد بخشش قرار میگیره. بابا شرک که ان الشرك لظلم عظیم، شرک و خدا میبخشه با توبه، یعنی طرفی که خب خیلی این کسایی مسلمون شدن چجوری مشرک بودن مسلمون میشدن دیگه، توبه میکردن مسلمون میشدن، خدا شرک رو میبخشه. ولی این گناه های کوچیک چون که ندامتی توش نیست، یعنی از همینا طرف ضربه میخوره، از همین گناه های کوچولو. حالا ضربه شو میگم چی؟ ببین یه مثال، شما دستتون یه سری میوه خریدید با پلاستیک و فلان، یه پیرن تمیز اوتو کشیده سفید بعد از ما این دهه پوشیدید، دارید راه میرید تو خیابون، تو پیاده رو، تو خیابون نرید، تو پیاده رو دارید راه میرید، یه نفر یه تنه به شدت محکم به شما میزنه جوری که تمام این میوهاتون پخش و پلای زمین میشه، خودتونم میخوای زمین، پیرنتون کثیف میشه، سری میپره به شما میگه که آقا ببخشید حواسم نبود، به خدا حواسم نبود، میوهاتون رو جمع میکنه بعدشم بهتون میگه آقا حلال میکن، شما چی میگی؟ شما از این میگذری یا خیلی بی خیال خیلی پیش میاد، یمکن باش رفیقم بشید، دقت کنید بلنش یه دو قدمی با هم را برید و رفیق بشید، من رشته محبت تو پاره میکنم، شاید گره خورد به تو نزدیکتر شوم. از گاهی اوقات برای بعضی حالاتی بعد از گناه براشون ایجاد میشه که اون حالت پیوند با خداست، من رشته محبت تو پاره میکنم شاید گره خورد به تو نزدیکتر شوم. ولی یه نفر به شما یه تنه خیلی معمولی بزنه، بعد شما در یه چپ چپ نگاه کنید بگید هو چیه، میگه بابا تو کشته، میگه چون این جونی رو میکنی خجالت نمیکشی، شما از این نمیگذری، یعنی این اینجا گیر میکنه. چرا؟ اون کار بزرگ رو انجام داده ولی این کار کوچیک انجام داده، ولی داره پر روزی در میاره، اینجاست که دارد اشد و زنوبه مستخف بهی صاحبو. وقتی که طرف سو انجام میده از کارشم پشیمون نمیشه، میفته تو روال شیطان، شیطان او رو به سوء دیگه نمیگیره، میره گام بعدی. ول فحشا، فحشا به معنی گناه اخلاقی نیست لزومن، فحشا به معنی گناه بسیار فاحشه، گناه آشکار، میره فحشا انجام میده، یعنی گناه های تابلو انجام میده دیگه، گناه فاحش انجام میده دیگه، سوء انجام نمیده، گناه فاحش انجام میده، کار گنده گنده انجام میده. قدم بعد و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، قدم بعد این است که مطلب میره تو حرف، میره تو تئوری دیگه. خوب دقت کنید اینجا نقطه به خصوص لغزش ما هاست، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، و اینی که یه چیزی به خدا ببندی که نیست، اون چیزی که نمیدونی به خدا میبندی، انتقول علان میای تو خلق تئوری، چون که انسان که نمیتونه یه گناهی رو انجام بده به حیث اینکه این گناهه و یه گناه بزرگی هم هست ولی من دارم انجام میدم، باید بیاد تئوریسین این گناه بشه، یعنی بیاد این رفتار اقتصادی معیوب رو تحت عنوان علم اقتصاد جا بندازه، این رفتار فیما بین رفتار افسار گسیخته بین دوتا جنس مخالف رو بیاد تحت عناوینی تئوریزه بکنه، تئوریشو تحویل جامعه بده. یعنی گناه میره تو ریشه، میره تو باطن، میره تو فکر. اینی که در سوره مبارکه انعام داریم ذرو ظاهر الاثم و باطنه، گناه های ظاهر و باطن رو رها کنید. باطن یه سری گناه ها مال تو ریشه هاست، تو باطنه آدمه، ولی گناهه. گناه های فکریه، گناه های توجیهیه. شما الان یه فحشا تو این عالم بگید که من بهتون نشون ندم که چند صد پروفسور زیرشو امضا کردن، شما کی باورش میشد که یک موقعی گناه قوم لوط رو که خدا در قرآن گفته این گناه، گناه از طبیعت آدم برآمده نیست، گناهی است که ما سبقکم بها من احد من العالمین، گناهی رو انجام دادید که احدی از عالمیان تا قبل از شما انجام نداده بود. ارتباط با جنس موافق، کی فکر میکرد امروز به قدری تئوری پیدا بکنه همین مطلب، تشکیلات پیدا بکنه، رسمیت پیدا بکنه، حقوق پیدا بکنه، نامزد و کاندیداتور پیدا بکنه از خودش، یعنی با افتخار این کار انجام بدن؟ کی فکر میکرد؟ کی فکر میکرد الان ازدواج با حیوانات الان اینجوریه؟ یعنی طرف میره ثبت میکنه این رو تو دفتر خونه که با سگش ازدواج کرده، ارث هم میبره ازش، عکسش هم میذاره با افتخار. یه عالم مقاله های علمی در این رابطه شما میبینید. میدونید مال چیه؟ مال این است که شیطان داریم و ان الشیاطین، تو قرآن داریم و ان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم، شیاطین به اولیاء خودشون وحی میکنن، وحی میکنن، اشارات رمزالود دارن، خیلی وقتا خباست های آدم انجام میدن، بازی های کامپیوتری میسازن که عمرن این کار شیطونه، این که آدم اصلا نمیتونه الان رو منبر پیغمبر تعریف کنه این بازی رو. این چه بازی ساختن که میری تو دبیرستان طلبه های ما رفتن تو طلبه های ما که رفتن دبیرستان میگفتن آمار گرفتن که چند نفر این بازی رو بازی کردن، همه دستشون بالا کردن. عجب بازی که از دیدن سکسی ترین صحنه ها بدتره، بازی کامپیوتری. همه بازی کردن. این میدونید اینی که طرف شروع میکنه دیگه به تئوری کردن، تئوری پردازی، توجیه کردن، هر چقدر عالمتر باشه میبینید توجیه های علمی تر میکنه تو قضیه. این دیگه شما این کتاب های ملل و نهل رو نگاه کنید، نوعاً اینا دو جلدیه، کتاب های ملل و نهل دو جلدی هن. اینا جلد اولش ملله که انبیا آوردن، جلد دومش نهله که متنبی آوردن، نبی نماها آوردن خودشونو زدن به نبوت. اینا هم نوعاً علمان، نوعاً که همشون علمان، یعنی عالمی بودن، چیز فهم بودن، فهمیده بودن. آقا شما پس فردا میشید مهندس، میشید دکتر، کاری ندارن که به رشتتون ربط داره یا ربط نداره، حرف مفت نزنید این ور اون ور. و یعنی ملت که عواماً میگن که آقای مهندس با یکی که بهترین دانشگاه در اصلا لاود یه چیز میدونه، سرش تو کتابه، یه چیز میدونه. حرف مفت به خدا نسبت ندید، تئوری درست نکنید، برای گناه‌ها و خطاها توجیه درست نکنید. و این راهش این است. آقا شریعت به شدت مهمه، یعنی شما اگه مرز رو نگه دارید هر موقع تئوریاتون مقابل شریعت اومد عمل بکنه صاف وای میسی جلوش. این تئوری به درد نمیخوره، تئوری که مقابل شریعت در میاد این تئوری به درد نمیخوره. لذا جمع‌بندی بکنیم تمام میکنیم، شب آخرم هست، شب آخر مجلس هم هست. شما باید این شریعت رو نگه دارید، خوردن خودتون رو نگه دارید، حلال بخورید. این نمیگم که آقا از دست مردم چیز نخوردیم، بازی ها مهمونی نرید یه قند از سر سفره هم دیگه برندازید، نه اینا نیست، بخورید اونا رو. حالا نهایتا اینی که توصیه میکنن که اگه یه شبهه‌ای به وجود اومد و فلان اینها، اون چیز خودتون مردید خمسشو بدید، مالتون رو پاک بکنید، مال پاک بخورید، نذارید دم حج بگید میخوام مالامو پاک بکنم. مگه فقط حج مش گیر قضیه بود؟ آدم میخواد زندگی بکنه، باید مال حلال بخوره، مال حلال پاک. اگه وجوه واجبی تو این مال وجود داره باید داد، و اینه آدم مال مشتبه به حرام داره میخوره، به زن و بچهش هم داره همینو میده، اون موقع میخورن. این درخت رو هرس کنید میوه درشت میده، نگید او این همه تازه درخت شده الان، نه این باغونا میدونن اگه هرس نکنن میوه ها ریز در میاد، پلاسیده میشه میوه ها. این هم همینه، این درخت رو باید هرس کرد. هرس که بکنید درست کوچیکتر بدید میاد، ولی میوه هاش درشت در میشه، میوه های درشت میده. خدا رزاقه، خدا رزاقه. برید این مال باید رفت، آدم ها برن مالشون رو پاک کنن، وگرنه مال حرام و مشتبه حرام جلو ابی عبدالله آدم در میاره، جلو حسین آدم درست میکنه. و بعد مواظب، شریعت هم مواظب باشه، سفت شریعت مواظب باشه، و یعنی گرفتار خطوات شیطان میشه. فقط در 5 دقیقه آخر من یه نکته عرض کنم، چون که دوستان تو دانشگاه ها خیلی اینا از من سوال میکنن، گاهی اوقات میگن آقا یه گناهی هست، حالا یه گناهی فرض فرمایید، مثلا از اون طرف یهو اکوره در بیره، یا یه گناه دیگه. این گناه از سنخ گناهایی است که این بشر نمیتونه ترکش کنه، هرچی هم با خودش کار میکنه میبینید که ترک نمیشه، بالاخره با یه چیزی یه های باز دور عصبانی میشه مثلا، یا یه گناه دیگه. گناه ها ببینید، بعضی از گناهی تو قرآن هم هست که داریم، الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا لَمَمْ، کسایی که اجتناب از کبائر و فواحش میکنن الا لمم. لمم چیه؟ اینی که در قرآن در سوره نجم داریم، لمم، اینو میگم تا مدل برخوردمون با بعضی از گناه ها درست باشه. طرف گاهی اوقات یه گناهی انجام میده واقعا هم بدش میاد که این گناه رو انجام میده، به قول روایت لیس من طبیعتهی و سلیقتهی، از طبیعت و سلیقه او نیست، از ذات او در نمیاد، خودش هم بدش میاد، توبه هم میکنه. مثل این میمونه که در حقیقت یه موقع یه چیزی نجس العینه، یعنی عین نجاسته، خب این پاک نمیشه، مثل سگ، شما این سگ رو هرچی هم بشوری بدتر میشه، خب این نجس العینه. یه موقع از نه یه چیزی این متنجسه، نجس نیست خودش، متنجس، یه چیزی بهش چسبیده، یه نجاستی بهش چسبیده، و اینه خودش یه گوهریه. تو همین گریه کنهای بر ابی عبدالله هم اینه، یه گوهری هن، ولی یه چیزایی بهشون چسبیده. اینا رو بهش میگن لمم، چیزیست که اصلا در ماده و ریشه این داریم که لمم یعنی جمع میشه میچسبه، هر دوتا معنی توش اشراب شده، جمع میشه و میچسبه به طرف، گناهای خلاصه چسبنده و چیزایی که بهش چسبیده. حالا اینو بعدن عرض میکنم، بله، یعنی حتی در حقیقت میتونه از سنخ چیزهایی باشه که کبیر است، خب، ولی لممه. این چیزهای چسبیده بشه برخورده با این لمم. ببینید طرف، نمیخوایم دست به گناه بودنش بزنیم، ما به جد گناهه و به جد باید توبه کنه. هر موقعی که انجام داد به جد باید توبه کنه. اگر یه موقعی برگرده بگه بابا اینم لمم ماست دیگه، مثلا فوقش، یعنی اگه اینجوری برخورد کنه، این میشه اشد الذنوب مستخف به این صاحبو. خدا انشالله به مرور با مجاهدت لممهای او رو هم برطرف میکنه. لممهای او رو روایت بخونم، این به اون روایت آخر محرف آخرم با شما. از وجود نازنین امام صادق تو کافی، اصلا تو کافی و تو کتب روایه ما یه بابی هست به نام باب لمم که این بحث رو توضیح دادن. حضرت صادق سلام الله علیه میفرمند من جا انا یلتمس الفقه و القرآن و تفسیره و فدعوه. کسایی که میان پیش ما برای فراگیری فقه قرآن، تفسیر قرآن فلان میان پیش ما، یعنی تو خونه ما رفت آمد اینجوری دارن، فدعوه، اینا رو رهاشون کنید. اینا حالا ممکنه یه کاری من انجام بدن، ولی اینی که بالاخره بچه هیئتی نماز میاد میره فلان اینها، حالا این خطایی هم داره اینها، این رها کنید اینو، این اهل هدایته. و من جا انا یبدی عورتن قد ستره الله فنحوه. کسی که بیاد پیش ما و یبدی عورتن که قد ستره الله، که خدا یه زشتی او رو پوشونده، این داره میاد میگه، ابداع میکنه و روشن میکنه. آدم پررویه، بله رفتیم فلان جا فلان خلافو کردیم، فلان چیز زهرماریار هم خوردیم، عجب مهمونی رفتیم مثلا. یه کسی آدم گستاخ این مدلی رو، اینو فنحوه، اینو دورش کنید از خودتون. ولی میبینید اهل منبر، اهل امام حسین، اهل این چیز، اهل گرد، اهل سین زنی، ولی یه چیزایی هم هست، اینو ترد نکنید. ولی یه آدم این مدلی رو اونو تردش کنید، آدم گستاخ. فقال له رجل من القوم، یه نفر به امام صادق گفت جوهل تو فداک، قربان شما بریم، والله اننی لمقیم على ذنب منذ دهرن. میگه من یه مدت زیادی از یه گناهی رو انجام میدم، مقیم على ذنب، اريد ان، بعدش هم نمیگه بی خیال شد اما انجام میدم، به جهنم که انجام میدم، اريد ان اتحول عنه الى غيره فما اقدر عليه، هی میخوام انجام ندم ولی انجام میدم. حضرت میفهمند بهش، فقال له ان كنت صادقا، اگه جدی جدی داری راست میگی، اگه جدی جدی داری راست میگی، فان الله يحبك، خدا دوستت داره، و ما یمنعه ان ینقلک منه الى غیره لکی تخافه، نمیذاره از این گناه منصرف بشی برای اینکه هر موقع کارنامه عمل خودتو ببینی بترسی. وایسادی سر دعا کمیل، نه اینکه خب چی دیگه نیست دیگه، الان دیگه همه چی حله و الان یه خدای ما رو قبول کنیم، نه، کلن روحیه باید این باشه، فقط اتیتو که یا الهی بعد تقصیری و اسرافی علی نفسی معتذرن نادما منکسرن مستقیلا، باید با حالت درب داغون و شکسته. البته به این معنی نیست کسایی که لمم ندارن حتما غرور دارن، نه اینجوری نیست، ممکنه طرف لمم هم نداشته باشه، یه در حقیقت شکستگی هایی داشته باشه، او برای خودش گناهاش یه چیزای دیگه است. میبینید وجود نازنین امام سجاد دعایی داره که آدم پیش میره یواش یواش با دعا میگه با امام سجاد میگه چی کار کرده دیگه، ما این کارا رو ما نکردیم خدا وکیلی. اعتی تو علا معاصل جلیل روشا، من کسی هستم که رو گناه های گنده دارم رشوه میدم. آدم میمونه این یا منباب این که امت گاهی قادی هم چی کاری میکنن به خودشون نسبت میدن، یا نه اینا معانی بسیار لطیفی توش اراده شده، اینه اینی که نمیشه، ما هم این کارا رو انجام نمیدیم، مثلا چجوری امام سجاد مثلا اینجوری زجه میزنه، میگه باید یه معانی خیلی رقیقی مثلا اراده شده باشه اینجا. به این معنی نیست، لمم هم گناهه. این بحثی که عرض کردم تکوینی بود، فقط برای اینکه کسی آخرش اینو نگه به خودش، بگه آقا خدا از منو نمیخواد، اصلا خدا منو نمیخواد، خدا منو دور انداخته، حالا که اینجور شد منم دیگه هیچی، همه چی رو میبازم و میرم. مثلا نه اینجوری نه، این تشریعی نیست، این بس تکوینیه. تکوینیش برای این است که واسه آدم نگاه بکنه کارنامه عمل خوش نگاه کنه ببینه نه پاک نی، اینو خدا دوستش داره. پس گاهی اوقات آدم لمم هم داره، این سوء ممکنه باشه، ممکنه یه چیزی باشه، ولی فقط نذار گامهای بعدیش برای او به وجود بیاد، بگه حالا که من این کارو میکنم حالا اون کارم میکنم. یکی از ضرب المثل‌ها بی خود، آخه بعضی این ضرب المثل‌ها واقعا حکمتن در حکمت، بعضی بی خود بی خوده. یکی از ضرب المثل‌ها بسیار بی خودی که تو فارسی اومده این است که آب که از سر گذشت چه یه وجب چه ده متر، یکی از بی خودترین ضرب المثل‌ها است. بابا آب که از سر گذشت یه وجب گذشته باشه یه دست و پا بزنه آدم میاد بالای آب، اگه ده متر رفته باشه زیر آب ممکن نیاد بالای آب. این نیست که حالا چون یه وجب من زیر آب رفتم خب ده متر برم زیر آب، حالا که دیگه حالا که نمیتونم نفس بکشم فرقی نداره که. اینم این بحث، امیدوارم که خدا دل ما رو به معارف نورانی قرآن اهل بیت منور بگرداند به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. ببخشید این جلسه هم زیاد طول کشید، یه دقیقه هم قدرشناسی بکنیم از همه کسایی که دستندرکاران این برنامه هن. خیلی حتی 30-40 آدم تو خانوم ها و آقایون اینا هستن، خودشون یا از برنامه ها کم استفاده میکنن یا اصلا استفاده نمیکنن، دارن برنامه رو تدارک میکنن که بقیه بتونن استفاده بکنن، هستن. همیشه توی هیئت ها یه آدم اینجوری وجود داره، اینا باید قدرشناسی بکنیم از بانیانش، از همه، از کسایی که به خصوص دارن زحمت میکشن و خودشون خیلی کمتر دارن استفاده میکنن. آدما سخنران و مدعا و فلان اینا رو میبینن ولی اونا دیده نمیشن تو این قضیه، اونا خیلی دارن زحمت میکشن. یه قدرشناسی بکنیم، خدایا هر خیر و برکتی تو این مجالس بوده برای این نفراتی که اینجوری دارن زحمت میکشن برای اونها نثار بفرما. اللهم صل على فاطمة أبيها وبعلها وبنيها وبعدد ما أحاط به علمك. اللهم كل وليك الحجة صلواتك على الحافظ تسکنم.